بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا و شعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تأجيل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت‌ها، هدایت‌ها، تربیت‌های ویژه مهدوی به مجلس و محفلمون، به قلوب یکایکمون، در شمار بهترین شیعیان پابرکابشون مقدر بشیم. صلوات بعدی رو یک بار چه مهدوی عنایت بفرد. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا، هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی پدر بزرگوارشون حضرت باب الحوائج الله حضرت موسی بن جعفر، هدیه نثار روح مطهره و ملکوتی مادرشون حضرت نجم خاتون خواهر کریمشون حضرت فاطمه معصومه فرزند برومندشون حضرت جواد الائمه، صلوات بعدی رو یک پارچه رضوی عنایت بفرمایید. خانواده محوری و خانواده درمانی یکی از راهکارهای اصولی دین برای ایمان ماندن جسم ما، جان ما، روح و روان ما، تأمین کننده آرامش های لازم، آرامش ایمانی، آرامش عرفانی، آرامش جسمانی و آرامش عقلانی ماست. تأکید بر ملازمت بر خانه و خانواده، خانه ای که منزل نامیده میشه به معنای محل نزول آرامش از جانب خداوند رحمان، خانواده ای که محبوب ترین کانون در نزد خداوند رحمانه و با تشکیل ازدواج انسان میتواند و تشکیل خانه و خانواده انسان میتواند دو سوم دین و ایمان خودش رو محافظت بکنه و حراست بکنه. در نقطه مقابل شیاطین و دستگاه ابلیس و نمایندگان ارشد او در جامعه انسانی تمام هم و غمشون رو بر این میذارن که آرامش خانوادگی انسان رو به هم بزنن. سیبل اصلی دستگاه ابلیس و شیاطین متن خانه ها و خانواده های اهل ایمانه، چون میدونن اگر آرامش خانوادگی مؤمنین رو به هم بزنن اینها به رشد و تعالی ایمانی و عرفانی نمیرسن، به توفیقات مادی و معنوی بالا نمیرسن. اینه که شما ببینید وقتی که دشمن میخواد یه کشوری رو، کشور هدف رو بمباران بکنه، زیر ساختهای اصلی رو هدف قرار میده. یکی از زیر ساختهای اصلی که شیطان و دستگاه ابلیس و شیاطین جنی و انسی هدف قرار میدن متن خانه ها و خانواده های ماست. مخصوصا در دوران آخر الزمان که فرمودن، پیشگویی کردن پیشوایان دین ما، از غیب گفتن، متصل به غیب الهی بودن، فرمودن شاخصه اصلی آخر الزمان در از هم پاشیدگی و از هم گسستگی بنیان خانواده هاست. کمتر خانواده ای رو پیدا میکنی که دچار تزلزل، دچار ناآرامی، دچار بیقراری و دچار ناهنجاری های اخلاقی نشده باشه. حالا اون زلزله‌ای که در عرصه جهانی به متن خانه ها و خانواده ها افتاده و از هم گسستگی خانه ها و خانواده ها، اون که جای خود، اما چرا در جامعه دینی و مخصوصا جامعه ایرانی که قرار است جامعه زمین ساز ظهور امام زمان ارواح نافدا باشه، ایرانی که شیعه خانه امام زمان ارواح نافداست، ولی امرش و ولی نعمتش حضرت علی ابن مسر رضاست، چرا اینقدر خانه ها و خانواده ها محل تاخت و تاز بی امان شیطان باشه؟ اینه که ما هر چقدر بر روی متن خانه ها و خانواده ها و مهندسی آرامش در متن خانه و خانواده سرمایه گذاری بکنیم جا داره. در فضای آخر زمانی روایات متعددی داریم که اگر میخوایید دین و ایمانتون رو به سلامت و با امن و امان و امنیت حفاظت بکنید، الزمو بیوتکم، ملازم خانه ها و خانواده هاتون باشید، روی خانه و خانوادتون سرمایه گذاری بکنید. الزمو بیوتکم الى اوان ظهورنا، تا رسیدن ظهور امر ما خانواده محوری، خانواده درمانی، خیلی از ناآرامی ها در متن خانه و خانواده درمان میشه. اصالت خانه و خانواده خیلی بالاست. روایت دیگری میفرماید کونو من احلاس بیوتکم الى اوان ظهورنا، یک گلیمی از گلیم خانه هاتون باشید تا رسیدن ظهور ما، یعنی ملازمت با متن خانه و خانوادتون، فرشی از فرش خانه هاتون باشید، یعنی حضور حد اکثری در خانه و خانواده، سرمایه گذاری برای آرامش خانوادگی. در روایت دیگری که توضیح این دو روایته میفرماید اتخذوا بیوتکم صوامعکم، خانه های خودتون رو عبادت خانه خودتون قرار بدید، فضای عبادتی، فضای مناجاتی، فضای دعایی در متن خانه ها و خانواده ها، اون خلوت مناجاتی رو در متن خانه ها و خانواده ها برپا بکنید. نه به معنای اینکه انسان از جامعه دوری بکنه، انزوا گزینی بکنه، مسئولیت های اجتماعی خودش رو فراموش بکنه، نه به این معنا، به این معنا که برای حتی موفقیت در رسالت ها و وظایف اجتماعیتون یه سرمایه گذاری ویژه‌ای روی متن خانه ها و خانواده هاتون داشته باشید. خانواده هاتون رو بپایید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای اهل ایمان خودتون و خانواده هاتون رو بپایید، حراست کنید، محافظت بکنید که شیطان مسیر جهنم رو پیش شما باز نکنه، اعضای خانواده راهی راه جهنم نشن از آتش قهر الهی که هیزمش انسانها و سنگهای مذاب هستن. خودتون و اهل و عیالتون رو حفظ کنید. قو انفسکم و اهلیکم، خودتون و اهل و عیالتون، که اشاره داشتیم خانواده الگوی قرآنی خانواده ای که تمام اعضای خانواده بهشتی میشن، حتی یه عضو خانواده توی جهنم جا نمیمونه، تمام اعضای خانواده نسبت به هم با همدلی، با همزبانی، با صمیمیت، با رفاقت، با برقرار کردن فضای عاطفی و محبتی دستگیر هم دیگه میشن. سیر و سلوک خانوادگی مهدیاوران یه سیر و سلوک جمعیه که به صورت خانوادگی الگوی متقین قرار میگیرن. محور سخن ما که موضوع سلوک خانوادگی مهدیاوران هست، آیه 74 سوره فرقانه که عرض کردیم، تأکید کردیم این آیه بیشترین آیه‌ای بوده، بیشترین دعای قرآنی که در قنوت نمازها از لسان مطهر مولامون امیر المؤمنین، امام العارفین، امام المخلصین، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیده شد. برای بچه شیعه گنجینه خیلی با ارزشه که بهش بگن بیشترین دعای قنوت نماز مولات امیر المؤمنین آیه 74 سوره فرقان بوده. شیعه یعنی پیرو، یعنی سریع پیروی میکنه. 74 سوره فرقان رو بنویسید روی کاغذی، چند باری توی قنوت بخونید، حفظ میشید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. چقدر این نعمت ارزشمنده که امیرالمؤمنین فراوان توی قنوت نمازها از خدا طلب می‌کردند دو چیز رو. یکی آرامش خانوادگی، مقام قرة العینی، اعضای خانواده مایه قرار و آرامش چشمان یکدیگر بشن. هیچ عضو خانواده مایه بیقراری و ناآرامی نشه. اصلا باید ما تابلوی ناآرامی ممنوع، ناآرام کردن ممنوع در دل خانه و خانواده ها بزنیم. احدی از اعضای خانواده اجازه ندارد، رخصت ندارد طبق آیین اسلام و فرامین قرآن و اطرت که فضای خانه و خانواده رو ناآرام بکنه. عضوی از خانواده فضای خانواده رو ناآرام بکنه با بداخلاقی های خودش، با غضب خودش، با خشم خودش، با تندگویی و تندخویی خودش، میگه ملائک که اینها امداد کنندگان اهل ایمانن. متن خانه و خانواده اهل ایمان از حضور ملائکی که هم مدد میکنن، هم دعا میکنن، هم استغفار میکنن، مدد کنندگان اهل ایمانن، اینها فراری میشن و شیاطین نازل میشن. متن خانه ها و خانواده های ما پشت صحنش از یکی از این دو صحنه خالی نیست. یا محل حضور ملائک و فرشتگان امدادگر الهی از جانب خداوند رحمانه، اگر بد اخلاقی ما اونها رو فراری بده، که در روایات داره مثلا بانوی خانه که مظهر لطافت و ظرافت الهی است، مظهر اخلاق جمیل رحمانی در دل و خانه و خانواده است، صدای خودش رو در متن خانه و خانواده بالا ببره، فریادی بزنه، جیغی بزنه، این ملائک فراری میشن. اینها موجودات لطیفن، در فضای لطیف نورانی میتونن حضور داشته باشن. میگه که بانوی خانه‌ای بد اخلاقی بکنه، تندگویی بکنه، تندخویی بکنه، خدای نکرده فحاشی و ناسزاگویی، خدای نکرده به زد و خورد بی انجامه، ملائک فراری میشن، شیاطین نازل میشن، خود صحنه‌گردان میشه شیطان. دو چیز رو در 74 سوره فرقان از خدا طلب میکنیم در اقتدای به مولامون امیرالمؤمنین در قنوت نمازها. یکی مقام قرة العینی که مقام آرامش خانوادگی است، و دیگری مقام امامت متقین، اونم به صورت خانوادگی، که تمام اعضای خانواده الگو، اسوه و مقتدای اهل ایمان و خوبان و پارسایان جهان باشن. و اما این مقام قرة العینی، تمنای آرامش در دل خانه و خانواده، یکی از آسیبها و خطاهایی که اهل ایمان دچار میشن اینه که خیال میکنن همه چیز با دعا حل میشه. دعا آغاز راه است، انتهای راه نیست. خیلی وقتا توی مشاوره ها میگن آقا ما معضلات خانوادگی داریم بین بانو و همسر، بین والدین و فرزندان، هر چی هم دعا میکنیم درست نمیشه. ما در روایات با قاطعیت به ما گفتن ادائی بلا عمل کرامی بلا وتر، کسی که دعا میکنه اما به مقتضای دعا و تمنای خودش عمل نمیکنه، رفتارش رو تغییر نمیده، گفتارش رو تغییر نمیده، عملگرانیست، مانند کسی هنر تیراندازی رو بهش دادن، هدف هم در مقابلش، اما تیر و کمان رو بر نمیداره بزنه توی سینه هدف، تیر و کمان در دست نمیگیره. بعد از دعا محوری عملگرایی میطلبد. این که طلب میکنیم خدایا آرامش خانوادگی به ما عنایت کن، تمام اعضای خانواده برای همدیگه بشن مایه آرامش، این تلاش میخواد، هم آگاهی میخواد، شناخت میخواد، تلاش و مجاهدت علمی میخواد، تلاش و مجاهدت عملی میخواد. خیلی رفتارها و گفتارهای ما توی متن خانواده باید عوض بشه، باید یه تغییر و تحولی ایجاد بشه. اولین زیر شاخه آرامش خانوادگی که تأمین کننده آرامش، رویکرد شاکرانه است در دل خانه و خانواده. هر یک از مرد و زن، دختر و پسر خانواده، فرزندان و والدین باید نگاهشون را عوض کنن، از نگاه کفورانه، کفران کننده نعمت، به نگاه شکورانه، شکران کننده نعمت. ریشه خیلی از محرومیت های ما، محدودیت های ما، مشکلات ما در متن خانه و خانواده ها که میبینید همینطور آمار طلاق داره بالا میره، هم طلاق رسمی هم طلاق عاطفی، به خاطر اینه که رویکرد شاکرانه رو در فضای خانه و خانواده ما برپا نکردیم. رویکردها کفورانه است، کفران کننده ی نعمت. وگرنه قاعده الهی، معادله الهی اینه لئن شکرتم لازیدنکم. اگه شما اهل شکران نعمت باشی، محیط امن و امان خانواده رو، کانون محبوب ترین کانون در نزد خداوند رحمان رو قدرشناسی و سپاسگزاری بکنی و حقش و گزاریش رو به جا بیاری، خداوند مرتب این آرامش خانوادگی، این امن و امان رو بیشتر میکنه، بیشتر آرامش رو بر دل و بر دل خانه و خانواده نازل میکنه. رویکرد شاکرانه. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اهل کفران نعمت باشید، عذاب من در دنیا و آخرت برای شما شدیده. ریشه خیلی از گرفتاری های ما کفران نعمت. این چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اینو اهل بیت و اولیاء دین مولای ما حضرت سیدالشهدا در دعای عرفه به ما تعلیم میدن. دو سوم دعای عرفه که دانشگاه عرفانه، در حقیقت داره تعلیم میده نعمتهای خدا رو بر خودت ببین و بشمار. یه دفتری برداریم، حتما باید هر مؤمنی یه دفتری داشته باشه، دفتر شکرانه ی نعمت، بشینه یکی یکی نعمتهایی که خدا به او عنایت کرده اینها رو بنویسه، اینها رو به رخ خودش بکشه و بعد این روی کرده شاکرانه که نعمت رو برشماری، یک خشوع و خضوع و ظرفیت ایمانی رو در وجود انسان برپا میکنه، از غرورها، تکبرها، خودبینیها، خودبرتربینیها و لجاجتها انسان رو نجات میده. رویکرد شاکرانه در متن خانه و خانواده. یکی از عرفا نقل میکنه در مکاشفات خودش، میگه که شبی در عالم معنا مشاهده کردم که من رو به آسمانها بردن، دیدم جمعی از ملائک به شدت پرکارن و دارن همینطور نعمتهای الهی رو پایین میفرستن. میگه یه مقدار من رو بالاتر بردن، دیدم جمعی دیگر از ملائک نعمتهای خیلی گسترده تری دارن در دستشون، اما بیکارن، این نعمتها رو پایین نمیفرستن. گفتم ماجرا چیه؟ اون ملائک کیان؟ اینا کیان؟ اون نزول نعمت چیه؟ این خودداری از فرستادن نعمتها؟ میگه به من گفتن ملائک اول مأمورن از جانب خداوند رحمان که نعمتها رو ابتداءً روی رحمانیت خداوند رحمان نازل کنن بر انسان. نازل میشه و به دست انسان نعمت میرسه، عافیت میرسه، سلامت میرسه، ثروت میرسه، اما اینا تلیعه های نعمت خداست. خداوند منتظر ببینه چجوری شکرگزاری نعمت رو به جا میاره انسان. شکرگزاری نعمت باید بالا بیاد. این ملائک رده بالاتر با نعمتهای خیلی بیشتر و گسترده تر، اینها منتظر شکرگزاری بندگان خدا هستند بابت همون نعمتهایی که بهشون داده، که نعمتهای عظیمتر و گسترده تر رو نازل بکنن. اما کمتر کسی هست که همون نعمتی رو که خدا بهش داده شکرگزاری بکنه. اینه که ملائک رده بالاتر بیکارن، کمکارن. چرا؟ چون که کمتر کسی هست که حق شکرگزاری نعمتهایی رو که داره به جا بیاره. و قلیل من عبادی شکور، اندک شمارن بندگان شکرگزار من، به همین جا اشاره داره که ما در شکرگزاری خیلی داریم کم میگذاریم، مخصوصا شکرگزاری عملی که دوری از تمام محرمات و گناهان رو و انجام واجبات رو در دل خودش داره، در میان ما کمتر دیده میشه. فرموده بود دیدم اون ملائکی که مأمورن فزونی نعمت و نعمتهای فراوان رو به خاطر شکران نعمت بفرستن پایین، اینا بیکارن، منتظرن یه بندهی پیدا بشه و شکرگزاری خودش رو بالا بفرسته، حق شکرگزاری نعمت رو به جا بیاره. نعمتهای فراوان همه آماده است، اما شکرگزاری ما قطع شده. با شکرگزاری همه اینها رو انسان میتونه باز بکنه. به مقام محبوبیت نزد خداوند رحمان انسان میتونه برسه با شکرگزاری، که فرمود پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله یحب الشاکرین من عباده. خداوند خاطرخواه بندگان شکرگزارشه. از راه شکرگزاری ما میتونیم محبوب خداوند رحمان بشیم. وقتی یه خانه و خانواده فضا شد فضای شاکرانه، جامعه مهدوی و جامعه دولت کریمه مهدوی وقتی ویژگی ها رو میگن، شاخصه شکرگزاری در اوجه. در جامعه مهدوی همه عباد شکور خدا میشن، همه عبدش بسیار شکرگزار خدا میشن، آیین شکرگزاری رو یاد میگیرن، میفهمن شکر هر نعمتی رو چجور به جا بیارن. خداوند هم لئن شکرتم لازیدنکم، توسعه میده، وسعت میده، فراوانی نعمت به واسطه شکران نعمت. یه خانه و خانواده ای اینها بشن شکور، بشن شکرگزار، محبوب خدا میشن، خدا با خدای خودش صفر تا صد زندگی اونها رو عهده‌دار میشه. و اما در میان اعضای خانواده طلایه‌دار شکرگزاری باید بانوان باشن. در روایات، مثلا روایت امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرمایند حق هر یک از همسران بر یکدیگر. حق همیشه دو طرفیه، بین بانو و شوهر، بین مرد و زن، اینه که هر دو سپاسگزار و قدرشناس اصل وجود همدیگه باشن، اکرام کنن، احترام بکنن، تقدیر، تشکر، تحسین، تشویق. اما از روایات و احادیث برمیاد که هرشن هر دو باید قدرشناس همدیگه باشن، اما مراتب شکرگزاری رو مخصوصا در مرتبه شکرگزاری لسانی و زبانی باید بانوان در دل خانه ها و خانواده ها به حد اعلا برسونن. خداوند به هر خانمی طبق آخرین تحقیقات روانشناسی ظرفیت خانم ها در حرف زدن خیلی بالاتر از آقایونه. طبق آخرین تحقیقات روانشناسی، جامعه بین المللی روانشناسی میگه هر خانم 32 برابر ظرفیت داره نسبت به آقای همسن و سال خودش، نسبت به همسر خودش 32 برابر ظرفیت کلامی داره. این ظرفیت کلامی اگر هدایت نشه، اگه خوب به کار گرفته نشه، خرج چی میشه؟ خرج غیبت میشه، خرج تهمت میشه، خرج سخنچینی میشه، خرج زیرابزنی میشه، شیطان خرجش میکنه اگه درست در راه خداوند رحمان خرج نشه. یکی از عرصه هایی که خداوند رحمان به واسطه پیشوایان دین باب رو باز میکنه، یه خانم ها در دل خانه و خانواده باید مرتب مراتب تقدیر، تشکر، تحسین، تشویق، تأیید نسبت به مرد خانه رو به حد اعلا برسونن. در اینجا هم غرور و تکبر نباید نشون بده. و در نقطه مقابل هر گونه اعلان نارضایتی و قدر ناشناسی نسبت به وجود همسر، این خط قرمزیه که دین میگذاره، مخصوصا برای بانو نسبت به همسر. پیامبر میفرمایند که از چشم خدا میافتد بانویی که قدرشناس اصل وجود همسرش نباشه. آقا روایات بسیار تکان دهندهی خط قرمزی میذاره که اگر عبور بشه ازش، اون موقع فضای خانه و خانواده ناآرام میشه، بیقرار میشه، محل تاخت و تاز شیطان میشه. از چشم خدا میافتد، بالاترین ارتفاع برای سقوط افتادن از چشم خداست، یه بالاتر از این که دیگه ارتفاع نداری. از چشم خدا میافتد بانویی که قدرشناس اصل وجود همسر نباشد. حالا گذشته از این که این همسر فقیر باشه، ثروتمند باشه، خوش اخلاق باشه، بد اخلاق باشه، روایت امام صادق علیه السلام میفرماید اگر بانویی به شوهر خیش بگوید در این زندگی از تو خیری ندیده ام، تمام اعمال صالح بانو، نمازش، روزش حبط میشه، گرد و غبار هوا میشه، باطل میشه. این خطگذاری الهیست، خط قرمز الهیست که نباید از اون عبور بشه. بعد حالا الا ماشاءالله توی مشاوره ها شنیده میشه، مخصوصا خانم ها نسبت به آقایونشون، از این آقا من چه خیلی دیدم که حالا شما دعوت میکنید گذشت بکنم، ایثار بکنم، بزرگی بکنم، بمونم توی این زندگی. چه خیری دیدم، چه خیری از او به من رسیده. چون این عین کفران نعمته، اونم کفران نعمت جاهلانه، که متوجه نیست اصل با اصل وجود همسر خداوند به تو آرامش داده، به تو شخصیت ایمانی داده، دو سوم دین و ایمان تو رو تضمین کرده. اصل وجود همسرا نباشیم در شماره کسانی که وقتی از دست دادیم نعمت رو قدرش رو بدونیم. شناسایی بندگان شکور از بندگان کفور همینه. بنده کفور کسیه که تا وقتی نعمت رو داره قدرش رو نمیدونه، وقتی از دست داد تازه میفهمه عجب نعمتی داشته، نعمت سلامت. خدا نکنه یکی از دوستان ما تصادفی کرده بود، از ناحیه دو لگن دچار شکستگی استخوان شده بود. خب تماسی گرفتم حالا احوالشون رو بپرسم، گفت شما اهل سری، به خدا خجالتی که میکشم از این که عزیزانم باید برای من لگن بیارن موقع برای دفن، این خجالتی که میکشم از دردی که از شکستگی استخوان میکشم بیشتره. خب این لگن سالم، پای سالم، اینو قدرش رو دونستیم، ما شکرگزاری کردیم، دو رکعت نماز شکر خوندیم، باید حتما بشکنه تا قدرش رو بفهمیم. اینجاست که چقدر در مراتب شکرگزاری ما بدهکاری. باید خدای نکرده همسر رو از دست بدیم تا قدرش رو بفهمیم. بعضی وقتا بعد منبرها خیلی ها میان میگن که ما چیکار بکنیم، ما قدر همسرمون رو ندونستیم در زمان حیاتش، الان که از دست دادیم چیکار بکنیم جبران کرده باشیم. احساس خسارت میکنی، احساس حسرت میکنی. در یه بیان طنزآمیز میگه که پدر یک خانواده تصادف کرد، خدا برای هیچ خانواده پیش نیاره، به طور عجیب و غریبی توی تصادفی با کامیون داشت و تیکه پاره شد، تیکه پاره ها رو گذاشتن داخل آمبولانس، گفتن به خانومش چجور خبر بدین. یکی گفت من میدونم. آمبولانس اومد در خونه، در رو زدن، این آقا پیاده شد، گفت روانشناسی خانم ها دست من. خانم و بانو اومد، چه خبر؟ گفت من اومدم خبری به شما بدم، آقای شما ازدواج مجددی داشته با خانمی به مراتب جوانتر از شما، زیباتر از شما، تا الانم مخفی کرده، الانم دیگه خیلی کار بالا گرفته، میخواد به طور رسمی وارد شناسنامه بکنه و در حقیقت هوو بیاره سر شما. دیگه اجازه نداد ادامه بده، هیچ تحقیقی هم نکرد، راست دروغه، شروع کرد نفرین کردن. تا جایی که رسید گفت الهی زیر تریلی 18 چرخ بره تیکه پاره‌هاشو برام بیاره. گفت خانم خودتو زحمت نده، پیشاپیش نفرینتون مستجاب شده، بیا تیکه پاره‌های شوهرتو تحویل بگی. در آمبولانسو باز کرد، عجب، قرار نبود واقعیت پیدا کنه. شروع کرد جزا و فزع کردن، تمام دارم ندارم اعتبارم افتخار، خانم شما میگفتی الان تیکه پاره‌هاشو برات بیارم. نه، قرار نبود اتفاق بیفته. اینه که بعضی ها تا نعمت رو دارن قدرش رو نمیدونن. میگه قدرشناس اصل وجود شوهر نباشد از چشم خدا میفتد، چون نشان کفران نعمت. بگه در این زندگی خیری از شوهرم ندیدم، اعمال صالحش حبط میشه، چون که نشان کفران، بدترین کفران نعمت هاست. اینها حدود گذاری های الهی است برای اینکه این آرامش خانوادگی محفوظ بمونه. افزایش رویکرد شاکرانه، اعضای خانواده قدرشناس هم دیگه باشن، مخصوصا بانوان نسبت به شوهر. در جلوی چشم بچه ها یکسره تشویق، تأیید، تشکر، قدرشناسی، تا بچه ها هم روحیه قدرشناسی و تشکر و سپاسگزاری رو یاد بگیرن. انشاءالله تعالی وقت ما تمام. خدایا به حرمت مولامون حضرت علی ابن مسر رضا قسمت میدهیم در ظهور امام زمانمون تأجیل بفرم، قلب مقدسش را از سائه از هممون راضی و خوشنود بگردن. خدایا توفیق رسیدن به آرامش کامل خانوادگی به خانه ها و خانواده های ما عنایت بفرم، خانه ها و خانواده های محبان امیرالمؤمنین رو مهد نزول آرامش های عارفانه و عاشقانه قرار بده. خدایا دشمنان امام زمان، آمریکای جنایتکار، نظام سلطه جهانی جنایتکار، داعشی ها و آل سعود جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. جمیع محبان امام زمان، جمیع امت اسلام، مجاهدان و مدافعان حرم حضرت زینب کبری به پیروزی و نصرت نهایی برسان. خدایا لحظه یا کمتر از لحظه ای ما رو به دستبرده های شیطانی، به وسوسه های نفسانی وا مگذار. خدایا مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون با نظر شامخ ولایت مولامون علی ابن مسعود رضا شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. رهبر فرزانه و عزیزمون لحظه به لحظه بر عزتش، عافیت و سلامتش، اقتدار و صلابتش در مقابل دشمنان دین و آیین بیفزای. یاد کنین شهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان حضرت زهرا امیر المؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا فاتحه.